ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. ارتش اسرائیل تمرین برای حمله احتمالی به ایران را از سر گرفت. آمار رسمی روزانه در ایران حاکی از ابتلای قطعی بیش از 11,000 نفر به کرونا است. و کارزار علیه سونوگرافی زنان توسط مردان به تغییراتی در این زمینه منجر شد. رسانه‌های اسرائیلی شامگاه پنجشنبه گزارش داده اند رئیس ستاد ارتش این کشور دستور داده تمرین برای حمله احتمالی به ایران از سر گرفته شود. این تمرینات حدود 2 سال متوقف شده بود و حال آویو کوخاوی دستور داده تا بودجه لازم برای آن اختصاص یابد. این خبر در حالی است که رسانه‌های اسرائیلی پیشتر از اختصاص بودجه 1.5 میلیارد دلاری برای تدارک حمله احتمالی به ایران خبر داده اند. اسرائیل در سالهای اخیر متهم به انجام برخی عملیات خرابکنانه در تأسیسات هسته‌ای و کشتن دانشمندان هسته‌ای ایران شده است. اسرائیل میگوید از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری خواهد کرد و تهران همواره تاکید کرده هدف از توسعه برنامه هسته‌ایش مصارف صلح‌آمیز است. بررسی آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در روزهای اخیر نشان می‌دهد علی‌رغم کاهش آمار مرگ و میر ناشی از کرونا، همچنان ابتلای روزانه بیش از 11,000 نفر به کووید 19 تایید می‌شود. این رقم بر مبنای آمار رسمی است که مورد تایید منابع دولتی و غیر دولتی نیست. بنابر تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 165 نفر دیگر نیز در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند و شمار رسمی قربانیان کرونا در ایران به مرز 125 هزار نفر رسید. این در حالی است که از امروز نماز جمعه پس از ماها وقفه از سر گرفته شد و وزارت آموزش و پرورش وعده بازگشایی مدارس را تا پایان آبان ماه داده است. وزارت بهداشت ایران در واکنش به انتقادها حضور یکی از محارم یا کارکنان همجنس در زمان سونوگرافی زنان توسط رادیولوژیست های مرد را الزامی اعلام کرد. خبرگزاری فارس اخیراً کارزاری به راه انداخته بود و خواستار جلوگیری از سونوگرافی بانوان توسط رادیولوژیست های مرد و اصلاح وضعیت مراکز سونوگرافی دولتی و همینطور پاسخگویی وزیر بهداشت درباره عدم اجرای طرح انطباق جنسیتی مراکز درمانی شده بود. فعالان حقوق زنان و کارشناسان حقوقی اعمال این گونه جداسازی‌ها را تبعیض علیه زنان ارزیابی می‌کنند. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز جمعه برای دیدار و گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وارد سوچی شد. آقای بنت که چند ماه از به قدرت رسیدنش در اسرائیل می‌گذرد، در هفته‌های اخیر با تمرکز بیشتری بر موضوع برنامه هسته‌ای ایران با رهبران کشورهای مختلف رایزنی می‌کند. نفتالی بنت پیش از سفر به روسیه گفته است روابط با مسکو یک عنصر مهم در سیاست خارجی اسرائیل است. او این اهمیت را با زندگی 1 میلیون روسی زبان در اسرائیل که به گفته او پلی میان دو کشور هستند مرتبط دانسته است. دیدار با نخست وزیر اسرائیل احتمالاً آخرین دیدار آقای پوتین پیش از اعمال محدودیت‌های شدید برای مقابله با کرونا در روسیه خواهد بود. و جمعی از زنان افغان که بیشتر سیاستمدار، دیپلمات و روزنامه‌نگار بودند، روز پنجشنبه با حضور در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک از این سازمان خواستند تا پیش از اعطای کرسی نمایندگی به طالبان از احترام به حقوق زنان در افغانستان اطمینان حاصل کند. آنها میگویند سازمان ملل متحد باید کرسی افغانستان را به کسی بدهد که حقوق همه شهروندان افغانستان را رعایت می‌کند. گردهمایی این زنان در نیویورک همزمان با برگزاری تجمعاتی در کابل که زنان خواستار بازگشت به مدارس و محل کارشان هستند انجام شد. سازمان ملل متحد در حال بررسی درخواست‌ها برای اعطای کرسی در مجمع عمومی سازمان ملل است.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
داوود رحمانی رئیس پیشین زندان قزل‌حصار تهران که به دلیل شکنجه‌هایش در زندان بین زندانیان سیاسی معروف بود درگذشت. او ابداع کننده شکنجه‌های موسوم به قبر یا قیامت بود. بیشتر در این رابطه گفتگوی داشتم با فرشته قاضی از روزنامه‌نگاران خبر از روزنامه‌نگاران رادیو فردا و درباره سابقه آقای رحمانی پرسیدم.
داوود رحمانی که معروف به حاج داوود رحمانی به عنوان رئیس زندان قزل‌حصار در سالهای اولی دهه 60 شناخته میشه. اونطور که زندانیان سیاسی سابق اطلاع رسانی کردن، پیش از اینکه بشه رئیس زندان قزلحصار، یک آهنگر بوده، یک آدم معمولی، ولی بعد از انقلاب وارد کمیته انقلاب میشه و به واسطه آشنایی با اسدالله لاجوردی که اون موقع رئیس وقت سازمان زندانهای تهران بود، میرسه به ریاست زندان قزلحصار. البته در تیر ماه 63 برکنار میشه، ولی در اون مدتی که اونجا بوده به دلیل اختراع نوع شکنجه ها و رفتار بسیار خشنی که با زندانیان داشته و شکنجه هایی که اعمال میکرده بسیار معروف بوده.
با توجه به اینکه مدت کوتاهی رئیس زندان بوده، چرا برکنار شده؟
در مورد برکناریش بیشتر اون بحث فشارهای سیاسی اون موقع مطرح هست، به دلیل اون شکنجه‌هایی که اختراع کرده بود که حالا قیامت، قبر، تابوت یا جعبه و قفس هم اطلاق میشه بهشون و از بازجویان، زندانیان و توابین کمک میگرفت برای اعمال این شکنجه ها. گفته میشه اون موقع پیگیری های آیت الله منتظری خیلی تاثیر داشت که بعد این نوع شکنجه ها رو بخوان وردارن و در برکناریشون همون فشارهای سیاسی که گفته میشه احتمالا به این پیگیری ها برمیگرد.
اختیارات رؤسای زندان چه هست؟
بستگی داره. اگر بخوایم از نظر قانونی بگیم، حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی یه سری اختیاراتی دارن که در چارچوب قانونه، ولی متاسفانه در سیستم جمهوری اسلامی اون قانون اجرا نمیشه، همیشه فراتر از قانون یه سری اختیاراتی برای خودشون قائل هستن. در مورد همین مثلا حاج جاوید رحمانی اگر نگاه بکنیم، اون نوع شکنجه هایی که ایشون اختراع کرده، اعمال میکرده، حتی اون موقع و الان هم با قوانین جمهوری اسلامی نمیخونده، خلاف قوانین بوده، ولی انقدر اختیارات داشته که میتونسته هر رفتاری دلش میخواد با زندانیان انجام بده و به کسی هم اون موقع پاسخگو نباشه. کما اینکه تا زمانی هم که فوت کرد، هیچ وقت هیچ کجا در قبال هیچ یک از این رفتارهایی که داشت پاسخگو نبود. اون ضد انسانی ترین شکنجه و خشونت هایی که اعمال کرد هیچ کجا پاسخگو نبود. شاید یکی از دلایلی هم که الان تو شبکه‌های اجتماعی خیلی خبرساز شده و خیلی ها ابراز تأسف میکنن این هستش که قبل از اینکه توی دادگاهی عادلانه پاسخگوی عملکرد خودش باشه و اون مسئولیتی که داشت درگذشت.
بخیر از اینکه ابداع کرده شکنجه ها رو آقای رحمانی، آیا خودش هم شخصا اعمال میکرده یا نه فقط ابداع کننده بوده؟
نه، شخصا اعمال میکرده. اونطور که زندانیان سیاسی همون موقع، کسانی که جان به در بردن از اون زندان ها، دارن تعریف میکنن، حضور داشته، هم در شلاق زدن تنبیه زندانیان، هم در اون بحث تابوت ها، در بحث شکستن زندانیان نقش مستقیم داشته، تا جایی که یه جمله شو همه زندانیا مشترک میگن، این که میومده بالا سر زندانیانی که تو اون تابوت قرار داده بودن و میگفته که مثلا قیافت مثل اسکلت مرده شده، هر وقت توبه کردی، پشت بلندگو اعتراف کردی، از این تابوت خارج میشی. یعنی نه فقط ابدا کنندی اون شکنجه بوده، اعمال کنندی اون شکنجه هم خودش بوده و دیگران رو هم مجبور میکرد، به خصوص توابین رو، که همراهی بکنن در این شکنجه.
بعد از اینکه برکنار میشه از سمتش، چه اتفاقی براش میفته و چطور فوت کرده؟
اطلاعات زیادی در دست نیست و گفته میشه که برمیگرده به زندگی عادی، حالا بازار و این چیزها، ولی فکت و سندی هم در دست نیست که واقعا چیکار میکرده تمام این سالها. اینکه در اعلامیه‌اش نوشته مظهر حسن خلق و مهربانی، و این به شدت هم توی شبکه‌های اجتماعی واکنش ایجاد کرده، چه از سوی زندانیان سیاسی سابق، چه از سوی فعالین و حتی کاربران عادی، و خیلیا با ذکر شکنجه هایی که این اعمال میکرده و رفتاری که داشته همین رو زیر سوال میبرن که یکی از شکنجه‌گرهای بسیار سختگیر و خشنی بوده که هیچ نسبتی با این صفتی که برای ایش کاربرده شده نداره، ولی خب اینا میدونیم که به هر حال خانواده ایشون این صفت رو برای ایشون به کار بردن. در مورد نحوه درگذشت یا فوتش هم گفته میشه که مدت ها بود بیمار بوده، بستری بوده، و روز چهارشنبه صبح اعلامیه منتشر شد که همون روز تشییع جنازه و خاک سپاریش بود.
در چند سالگی فوت میکنه؟
در این مورد هم خیلی من مطمئن نیستم که چند سالش بوده فوت کرده، چون میگم در مورد زندگی شخصیش و این چیزها خیلی اطلاعاتی منتشر نشد.
گفتگوی من رو میشنوید با فرشته قاضی، خبرنگار رادیو فردا، درباره مرگ داوود رحمانی، از رؤسای پیشین زندان قزل حصار کرج. قزل حصار بزرگترین زندان ایران محسوب میشه و آقای رحمانی در سال 1324 در تهران به دنیا اومده، بنابراین ایشون در موقع فوت 76 سالشون بوده.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم
آوردی. شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
یک نهاد وابسته به دفتر اطلاعات ملی آمریکا در گزارشی از تغییرات اقلیمی در کشورهای مختلف با اشاره به بروز خشکسالی مکرر در ایران پیش بینی کرده در دهه‌های آینده ایران با خطر بی‌ثباتی، درگیری‌های محلی و آوارگی جمعیتی مواجه شود. در این گزارش تاکید شده که ایران با موج‌های گرمای شدید و افزایش بیابان‌زایی مواجه است و از مدیریت ضعیف منابع آب، کاهش تولید مواد غذایی و افزایش هزینه‌های واردات به عنوان دیگر مشکلات مرتبط با این بحران نام برده شده است. در این زمینه با هم بشنویم توضیحات نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه آب ساکن آمریکا را.
گزارش ارزیابی اطلاعاتی اخیر مدیر اطلاعات ملی آمریکا در زمینه آثار تغییرات اقلیمی بر روی امنیت ملی ایالات متحده تا سال 2040 به وضعیت ایران اشاره می‌کند. نکته مهم در این قسمت این هست که بر اساس ارزیابی‌های امنیتی وضعیت کشور ما در طی دهه‌های آینده بسیار وخیم خواهد شد، چه در زمینه آثار تغییرات اقلیمی و هم کمبود منابع آب به واسطه ضعف مدیریت منابع آب. در طول این سالها بسیاری سعی کردند مشکلات آب رو ناشی از تغییرات اقلیمی بدونن، اما با توجه به اینکه میدونیم از چند دهه قبل مدیران ارشد جمهوری اسلامی بهشون هشدار داده شده بود که به واسطه تغییرات اقلیمی بایستی روش مدیریت آب رو اصلاح بکنن و تولید غذا رو بهینه بکنن، نه اینکه بخوان بخش زیادی از آب رو صرف تولید مواد غذایی بکنن، و بایستی آبیاری رو بهبود می‌بخشیدن، نه اینکه به قیمت تولید بیشتر مواد غذایی بیان آب رو نابود بکنن. بایستی گفت که وضعیت شاید خطرناکتر از چیزی باشه که در گزارش اومده. مسئله‌ای که بایستی بهش توجه بکنیم این هست که جمهوری اسلامی وقت زیادی نداره برای اصلاح روش‌های مدیریتی خودش، چه در زمینه تولید مواد غذایی و چه در زمینه بهبود وضعیت مدیریت منابع آب. ما اگر نتونیم بخش قابل توجهی از سفره‌های آب زیرزمینیمون رو نجات بدیم و اونها رو با روش‌های تغذیه مصنوعی از جمله آبخانداری تغذیه بکنیم، آینده رو واگذار کردیم به تغییرات اقلیمی و بخش قابل توجهی از مردم در نقاط مختلف کشورمون به ویژه مناطق روستایی راهی جز مهاجرت به حاشیه شهرها و حتی خارج از کشور نخواهند داشت. و با توجه به محدودیت‌هایی که برای جمعیت در خیلی از کشورهای دیگر وجود خواهد داشت، بخش قابل توجهی از مردم ایران راهی به جهان غرب پیدا نخواهند کرد و این موجب بروز تشتت و مشکلات بسیار بزرگتری در آینده کشورمون و شهروندانمون خواهد شد و نسل‌هایی که هیچ نقشی در نابودی منابع آب نداشتند و به دولت‌هایی که نابود کننده منابع آب بودند رأی ندادند، اونها قربانی سیاست‌های جمهوری اسلامی در این چند دهه خواهند شد.
توضیحات نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه آب رو میشنیدید در باره گزارشی که به تازگی یک نهاد مربوط به اطلاعات ملی آمریکا در باره پیامدها و عواقب خشکسالی‌های مکرر در ایران صحبت میکرد.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
اگر که مایل باشید نظر، پیشنهاد یا انتقادی رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-13. میتونید مطالبتون رو از طریق تلگرام هم برای ما بفرستید به آدرس @فرداگرام. همچنان با رادیو فردا هم با باشید.